خدای دوستی ها و مهربونی ها. سلام پسرای قشنگم، حالتون چطوره؟ یک روز دیگه و یک کلاس مجازی دیگه شروع شد.
سلام خانوم، سلام دوستای خوبم، روز همگیتون بخیر.
سلام خانوم، روزتون بخیر، امیدوارم حالتون عالی باشه.
سلام، خوشحالم که یه کلاس دیگه داریم.
پسرای خوبم، ما همیشه توی زندگیمون باید دنبال شادی و شادکامی باشیم، باید انسانهای شادی باشیم، باید به دنبال شادی بگردیم، حتی تو کوچکترین اتفاقای زندگی که برامون میفته. ببینم شما رو چی شاد و خوشحال میکنه؟
خانم، من وقتی واسه مامانم گل میگیرم و اون خوشحال میشه، منم از خوشحالی اون خوشحال میشم.
خانم، چیزی که بیشتر از همه چیز منو خوشحال میکنه یه موسیقی خوب و آرومه.
وقتی میبینم حال دوستان و اطرافیانم خوبه، من خیلی شاد میشم.
خانم، من از این خوشحال میشم که ببینم کرونا از بین بره، همه سالم باشن، خندون باشن، سلامت باشن.
خانم، وقت گذروندن با دوستای خوبم منو خیلی شاد میکنه.
خانم، من از خنده پدر و مادرم خوشحال میشم و احساس شادی میکنم.
خانم، بستنی خوردن یکی از اون چیزاییه که منو خیلی شاد میکنه.
خانم، وقتی دل من شاده که بتونم دل دیگران رم شاد کنم.
خانم، به نظر من شادی باید تو همه لحظه های ما باشه، اصلا شادی باید تو وجود ما باشه.
آفرین و مرحبا به همه شما گل پسرایی که اینقدر دانا و آگاه هستید. بچه ها، درسته، شادی باید تو وجود ما باشه، ما باید خودمون شاد باشیم تا بتونیم دیگران رو هم شاد بکنیم. حالا کیا موافقن که بریم یه آهنگ و موسیقی شاد شاد با هم دیگه گوش بدیم و لذت ببریم؟
آخ جون، یا آهنگ خوبه دیگه.
چه خوب، من دوست دارم.
خانوم، من عاشق موسیقی شادم.
خانوم ممنون، من عاشق آهنگا و موسیقی های شادم.
شاخه گنجشک زیبا داره میخونه، تنهای تنها میاد کنارش با شادی و ناز. گنجشکی زون با شور و آواز، گنجش خوشحال رو شاخه بید. چقدر قشنگه به هم رسیدن، با هم نشستن، با هم پریدن. چقدر قشنگه به هم رسیدن، با هم نشستن، با هم پریدن.
ممنونم از همه شما پسرای آقا و با محبت و شاد خودم. بچه ها، شادی قرین همه لحظه هاتون. خدا نگهدار.
خانم، شاعر بزرگ ما خیام بزرگ گفته شادی به طلب که حاصل عمر دمیست.
خانم، امیدوارم شما، دوستای خوبم، همه مردم ایران و همه مردم جهان شاد باشن. خدا نگهدار.
خدا نگهدار تا یه کلاس خوب دیگه.
خانم، خدا نگهدار.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
دگر، جان و دلم توی دگر، جان دلم جفا چرا، جز من با دلم بگو با همگان وفا چرا، جز من با دلم بگو با همگان وفا چرا. در حرمت خجل منم، در حرمت خجل منم، بسته خشت دل منم، در حرمت خجل منم، در حرمت خجل منم، بسته خشت دل منم، مانده پا به گل منم، مانده پا به گل منم، می کنی امرا چرا، می کنی امرا چرا. روز و شب تو دل شده سیر نام تو، روز و شبم به یاد تو دل شده سیر نام تو، مرغ دلم به دام تو، مرغ دلم به دام تو، بر به دست و پا چرا، کفم رو بوده ای خدای من، دل ز کفم رو بوده ای، هم نفسم تو بوده ای، این همه در خفا چرا. تشنه توست کام من، پرز تو است جان من، توست کام من، پرز تو است جام من، باده مکن حرام من، می ندهی شفا چرا، می ندهی شفا چرا، جان و دلم توی دگر، جان و دلم توی دگر، جان دلم جفا چرا، جز من با دلم بگو با همگان وفا چرا، جز من با دلم بگو با همگان وفا چرا.
گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت و همراهی شما با برنامه افق روشن.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه. افق روشن. کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی، خانمها و آقایون محترم. سپاس که امروز هم شنونده برنامه افق روشن هستید از رادیو سلامت، گروه سلامت اجتماعی این شبکه تخصصی. لطفاً امروز هم شنونده این برنامه باشید. افق روشن که روزهای چهارشنبه تقدیمتون میشه به سلسله موضوعات مرتبط با سواد رسانه‌ای میپردازیم. هدف ما هم آموزش هست، آموزش شما شنوندگان و شهروندان عزیز در خصوص استفاده مؤثر از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. اما موضوعی که برای امروز انتخاب کردیم تغییرات فرهنگی میان نسلی حاصل از توسعه فناوری ارتباطی و اطلاعاتی. محوری که برای امروز انتخاب کردیم بررسی ویژگی‌ها و تفاوت‌های بومیان دیجیتال هست. شاید موضوع امروز براتون قدری جالب باشه، پس دعوت می‌کنم که شنونده باشید و در ارتباط با موضوعاتی که مطرح میشه اگر هم نظری داشتین، پیشنهادی داشتین، لطفاً برای ما پیام بفرستین به شماره 30102، شماره پیامک این شبکه. البته میتونید ما رو در فضای مجازی هم دنبال کنید به نشانی افق روشن نقطه FM102. ارتباط با موضوع امروز در خدمت آقای دکتر نیستانی هستیم، مجری برنامه. تا علاوه بر اجرای این برنامه توضیح مختصری هم راجع به انتخاب این موضوع برای ما داشته باشن. آقای دکتر نیستانی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم حضور شما و همه شنونده های عزیز رادیو سلامت و برنامه افق روشن. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو این هفته بتونیم داشته باشیم. همینطوری که اشاره فرمودید راجع به موضوع بسیار مهمی قراره صحبت بکنیم، یعنی ویژگی‌های نسل جدید و شهروندان دنیای دیجیتال. همونطوری که همه ما این روزها شاهد هستیم، نوجوان‌ها و کودکان از سنین خیلی کم با گوشی هوشمند آشنا میشن و به دنبال این آشنایی فضای اینترنت، بازی‌های اینترنتی و بعد تعاملات اینترنتی شکل میگیره و خب مسلماً فضای ذهنی و دایره ارتباطی کاملا متفاوتی رو پیش روی این نسل قرار داده.
بله.
این تکنولوژی و این فناوری و ارتباطات و اطلاعات و مسلماً این دنیای متفاوت ویژگی‌ها و مختصات متفاوتی رو هم برای این نسل همراه خواهد داشت که قرار در این برنامه راجع به این تفاوت‌ها و ویژگی‌ها صحبت بکنیم و تأکیدمون هم این هست که آیا جامعه در قانون‌ها و سطوح مختلف خودش این آگاهی و این شناخت رو از این تغییرات میان فرهنگی و میان نسلی داره و خودش رو آماده کرده برای هدایت نسل جدید و مواجهه و ارتباط با این نسل، یا نه صرفاً در دایره درون نگر خودش صرفاً داره سیاست گذاری میکنه و اونقدری که باید تعامل و همفکری با نسل جدید وجود داشته باشه برقرار نیست. قراره که راجع به این زوایا صحبت بکنیم و ببینیم که اوضاع از چه قرار است.
خیلی سپاسگزارم، امیدوارم که دوستان شنونده هم استفاده کنن. اما در ادامه گفتگوی شما رو خواهیم شنید با کارشناسان این هفته. آقای دکتر احسان کفشدار توسی، مدرس دانشگاه، کارشناس فرهنگ و رسانه، و آقای دکتر سینا تفنگچی، دکترای علوم ارتباطات و استاد دانشگاه پیام نور.
We'll be right back.
همراهان گرانقدر برنامه افق روشن، در بخش گفتگوی برنامه هستیم و قراری که راجع به موضوع این هفته یعنی تغییرات فرهنگی میان نسلی صحبت بکنیم. برای این گفتگو خدمت جناب آقای دکتر کفشدار از کارشناسان حوزه فرهنگ و ارتباطات هستیم و قراری که بخشی از زوایای این موضوع رو گفتگو بکنیم. جناب آقای کفشدار سلام و بسیار خوش آمدید.
سلام می‌کنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه افق روشن، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. این روزها مخاطبان فضای مجازی و دنیای فناوری و اطلاعات و ارتباطات بیش از هر زمان دیگری هستند و ویژگی‌ها و تغییرات خاصی هم حاصل از این مخاطب قرار گرفتن در دنیای ارتباطات حاصل شده. چقدر ما این ویژگی‌ها رو می‌شناسیم و اگر شما بخواید مهمترین این تفاوت‌ها رو، تفاوت‌های میان نسلی رو اشاره بفرمایید، به کدام یک از آن موارد اشاره می‌فرمایید؟
مهمترین نکته‌ای که الان وجود داره اینه که با توجه به حجم استفاده بسیاری از کودکان و جوانان در حوزه فضای مجازی و حوزه سایبری، استفاده از شبکه‌های اجتماعی مختلفی که الان اتفاق افتاده، فاصله نسلی بین نوجوانای ما و بزرگترای ما بسیار زیاد شده. طبق گفته روانشناسای حوزه تربیت میگن که گستره واژگانی یک کودک نوجوان امروزی ما الان بین 7 تا 10 هزار کلمه است. در حالی که یه استاد دانشگاه شاید 50 سال پیش طبق آماری کرد میگن 3 تا 5 هزار کلمه گستره واژگانیش بوده. یعنی یه نوجوان امروزی حدوداً 3 برابر یه استاد دانشگاه 50 سال پیش مفاهیمی هست که باش آشنا شده. حالا اینکه لزوماً میفهمه نمیفهمه بحث دیگه است، اما این زان آشنایی این کودک من و این نوجوان من با کلمات و ارتباطاتی که بالاخره داره، این خودش یک تفاوت نسلی جدی ایجاد میکنه. تفاوتی که بین پدر مادرها و نسل کودک و نوجوان امروزشون فاصله رو میتونه به صورت تصاعدی زیاد کنه. اگر نگاه کنیم میبینیم پدر مادرها توی نسل گذشته 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش وقتی بزرگ میشدن، معمولاً چند تا شبکه تلویزیونی بوده که حتی از روزشون بالاخره بیرفته برای استفاده از این برنامه ها. اما الان یک کودک نوجوان امروزی وقتی وارد فضای مجازی میشه با بیش از 1,200,000,000 مخاطب اینستاگرام مواجهه، با بیش از 1,000,000,000 مخاطب تیک تاک مواجهه، با بیش از 5,000,000,000 کاربر واتساپ مواجهه، با حجم عظیمی از مخاطبین فضای مجازی توی تلگرام 1,000,000,000، توی شات با بیش از 9,000,000 مخاطب، تو پرمثانه داخل ایتا بیش از 10,000,000 مخاطب و پرمثانه مختلفی که در داخل و خارج هست. مخاطب وقتی که وارد این فضاها میشه با یه حجم عظیمی از ارتباطات و داده‌ها و کلیپ‌ها و فیلم‌های آشنا میشه که خب فرهنگ‌های مختلفو داره با خودش منتقل می‌کنه. کودک من تفاوت نسلیش با پدر مادر بالاخره کسی که دهه 40 و 50 و 60 بزرگ شده دیگه تفاوت دفتر 2 و دفتر 10 نیست، چون کل دوستان هم سن و سالا و رفقای بچه محله مام بابای دهه گذشته مثلا 10 15 نفر بودن، 20 نفر بودن که با هم رفیق بودن. اما بچه من الان وقتی وارد حوزه ارتباطی خودش میخواد بشه، یه گوشی باید باز کنه، یه اینستاگرام دور بزنه، میشه بیش از 55,000,000 کاربر. یعنی گستره واژگانیش اگه بخوام با نوجوانا و جوونا ارتباط بگیره که بیش از 60 درصد فضای مجازی رو کلا در بر گرفتن، عموما به خصوص پلتفرم مثل اینستاگرام و تیک تاک و اینا رو، یعنی چی؟ فاصله نسلی ضرب در میلیونه. فاصله ارتباطات من معمولاً 20 نفر بوده، ارتباطات کودک من 20 میلیون نفر، 30 میلیون نفر. این اتفاقات یه طبقاتی داره دیگه. وقتی کودک من داره با 30 میلیون نفر ارتباط میگیره، من کلا معمولاً با 30 نفر ارتباط داشتم، یعنی فاصله نسلی ضرب در میلیون اتفاق میفته. حالا این شکاف نسلی اگر پدر مادر همراه بشن، اطلاعاتشون رو آپدیت کنن، بروز کنن، بعد بالاخره سعی کنن خودشون رو با اطلاعات روز رشد بدن، خب فاصله نسلی کم اتفاق میفته. اما اون اتفاق که الان در جامعه ما افتاده اینه که مثلا تو این دو سه سال کرونا خب تبعات جدی به همراه داشت، این بود که مردم همه اومدن تو بستر فضای مجازی، بعد کودکان ما بسیارش مجبور بودن به خاطر کلاس‌ها درسشون تو فضای مجازی ارتباط بگیرن. یه قلم همین نرم‌افزار شادی که بالاخره آموزش پرورش ادعا داره که نوجوانا زیاد نصب دارن، که بوده 10 میلیون نصب داره، خب تفاوت نسلی کودک من با نسل گذشته خیلی متفاوت شده دیگه. یعنی خیلی ارتباطات گسترده، دوستی‌های متعدد، کلیپ‌های متعدد، دیدن مثلا افراد مختلف، این باعث میشه که مثلا طرف استادای مختلف رو تو فضای مجازی درک کرده، میل دیگه به استاد خودش تو کلاس نداره. بعد کلیپ‌های قشنگ آموزشی دیده، میلی خیلی به حرفای روتین استاد که باید یک ساعت و نیم بشینه پای کلاس نداره. اینقدر کلیپ‌های فشرده 3 دقیقه‌ای مثلا با کلی آهنگ و تنوع محصول دیده که دیگه خیلی میلی به مدرسه رفتن نداره. بچه‌هامون تو این فضا به خاطر این تنوع محصولاتی که دیدن، تنوع کلیپ‌ها و اساتید و محتوای آموزشی و غیر آموزشی که دیدن، باعث ناخودآگاه تنوع طلبیشون زیاد بشه. تنوع طلبی باعث میشه که سخت پسند بشن. به راحتی اون استادشون و اون معلمشون و اون حرف پدرشون رو دیگه نپسندن. طبعات این قضیه اگر کنترل نشه و اگر مهارت پدر مادر رو پیدا نکنن و این تفاوت نسلیه رو سعی نکنن کنترلش کنن، اینها مثلا تا 5 سال دیگه، نه مثلا 10 سال دیگه طبعات سنگین تو جامعه بروز و ظهور خواهد داد. اون نسلی که توی آموزش پرورش ما توی دوران کودکان و جوانی خودش این حجم از تحولات علمی و آموزشی و گسترهای مختلف کلیپ‌های متنوع اجتماعی سیاسی فرهنگی در گستره فضای مجازی دیده، دیگه حرف بزرگتر خودشه که الان نمیپذیره و اگر جلوتر بره که خودشه کمی صاحب نظر بشه، صاحب مبنا بشه، صاحب لخره کار بشه، دیگه نسل گذشته رو کلا طرد خواهد کرد. لذا اینجاست که مسئله اساسی اینه که پدر مادرها، بزرگترها باید حتما اولش که خودشون رو بیت کنن، دومندش که سعی کنن که بچه هاشون تو این حوزه بیگدار رو به تعبیر عامیانه گتری و آب نزنن، هر چی خواستن به هر شکلی خواستن هر زمان خواستن استفاده نکنن. این استفاده لاقید و نامحدود کودکان از فضای مجازی تبعات سنگین مختلف داره که حالا این بخشش خدمت شما عرض کرد.
خب جناب آقای کفشدار، راجع به موضوعات مهمی در خلال گفتگو صحبت شد، به تغییرات گسترده دایره ارتباطی نسل جدید و افزایش دانش سایبری این نسل اشاره شد، اما جای سوال داره که آیا جامعه در کانونهای مختلف خودش، از خانواده که حالا صحبت کردیم تا سیستمهای آموزشی و پرورشی و غیره، نسبت به این تغییرات آگاهی داره که اصلا بتونه مدیریت بکنه؟
نکته مهم همینه که یه اتفاقی افتاده که این اتفاق بزرگ و گسترده متاسفانه به نظر میرسه که توی بدنه آموزش پرورش ما و توی بدنه صدا و سیمای ما این اتفاق و این تحول به نظر من درک نشده. این اون بدنه آموزشی کشور که بالاخره داره با جریان نوجوان و جوان به خصوص کودک و نوجوان ارتباط داره، این بخش به نظر میرسه که هنوز نتونسته خلق کنه اون فهم اساسی و اصیلی که لازمه. چرا؟ چون نیاز داره که آموزش گسترده توی این حوزه عملا بدنه متخصصین حوزه آموزش ببینن. معلمین ما خوب بودن، نیازه 1 میلیون معلم داریم بعد آموزش ببینن. آموزشی جدای از آموزش های تخصصی که ویژه تدریس در کلاس، آموزش های تخصصی سواد رسانه و سواد حوزه فضای مجازی، اینا مهارت هایی هست که خب حداقل اتفاقاتی افتاده، اما با توجه به این گستره سرعت فضای مجازی و فراگیری این حوزه به نظر میرسه که این آموزش ها صورت نگرفته. همچنان که شما میبینید توی مدارس ما حد اکثر 1 کتاب سوادرسانه هست، فکر کنم بچه ها دبیرستان 1 کتاب سوادرسانه رو میخونن که با بسیاری از معلمین حوزه هم که صحبت میکنه آموزش پرورش، خیلی خودشون میگن که اصلا معلم که نداریم، فقط وقتی که اون درس اون تایم میرسه هر معلم تو اتاق مثلا تو دفتر بیکار باشه میگیم اولاً شما رو سوادرسانه تدریس کن. یعنی حتی برای همون کلاس سوادرسانه هم آموزش تخصصی داده نشده که باید یه کتاب درست آموزش داده بشه و تدریس بشه. این آموزش ها نیاز داره از دوران سنای پایین‌تر، از دوران دبستان شروع بشه، آموزش های مهارت استفاده از کلاً حوزه سایبری، فضای مجازی، سواد رسانه. و متاسفانه به خاطر اینکه ما توی این حوزه عقب هستیم و هم آموزش نمیدیم هم اینها رو توی سنه کم نهادینه نمی کنیم، باعث میشه یواش یواش اتفاقی میفته اینه که هر روز ما مواجه بشیم با کلی از آسیبای اجتماعی توی حوزه کودکان و جوان، آسیبایی که الان داریم میبینیم و الان درده و میتونه چند سال آینده به صورت یه زخم بسیار بد خودشو نشون بده که دیگه اونجا دیگه درمان هم شاید نشه. الان درد درد شاید بشه پیشگیری کرد، راه حل‌های درمانی براش طراحی کرد، ولی دیگه شاید چند سال دیگه این زخم اینقدر عمیق بشه که دیگه کلا راه درمانی براش نباشه یا درمانش بسیار سخت و سنگین بشه.
جدای از مسائل آموزشی، من فکر میکنم که وجه متمایز دیگری هم داره این موضوع و اون این هست که این تغییرات در میان نسل جدید مطالبات و انتظارات جدیدی هم ایجاد کرده و به نوعی این مطالبات و انتظارات هم شناخته نشده که ما بتونیم پاسخگوی این انتظارات جدید باشیم.
یک مسئله اصلی وجود داره، ناکنه ما انسان ها یه نیاز داریم، یه خواست داریم. نیاز انسان اون چیزیه که انسان بدون نمیتونه زندگی کنه، مثل آب، مثل هوا، مثل غذای سالم، مثل پوشاک. ولی خواست اون چیزیه که ما بدون اون میتونیم زندگی کنیم. آب فرض کنیم مثل شکلات، مثل چیپس، مثل تنقلات و اینها. فضای مجازی مهمترین کاری که الان داره در نسل جدید میکنه، کلا در روی مخاطب خودش انجام میده، اینه که خواستها رو تبدیل به نیاز میکنه. شاید من سیاری از وسایل خوراکی ها، وسایل ابزارهایی که در کنارم هست نیاز نداشته باشم، یعنی اصلا بدون اون میتونم زندگی کنم، اما فضای مجازی و فضای رسانه میاد چیکار میکنه؟ خواست ها رو تبدیل به نیاز میکنه. بعد یک کودک با اینکه بسیاری از وسایلش رو واقعا نیاز نداره، فقط چون تو ذهن خودش توهم ایجاد شده و اون توهم یه خواسته غیر منطقی در وجود شکل گرفته که فکر میکنه خواسته منطقیه، انقدر که با این فضا مواجه بوده. بعد ناخودآگاه خانواده برای تامین اون نیاز کودکش که نیاز کاذبم هست، بعد فعالیت اضافه بکنه، خب اون تبعات اجتماعی اضافه و تبعات استفاده از ابزارهای دیگه باز هم. تو حوزه اجتماعی موضوعات مختلف هم همینجور، یعنی یک کودک مثلا شاید بعد توی سن بالاتری بالاخره به یک سری حوزه‌های اجتماعی نیاز باشه برسه، یک سری آموزشایی که میخواد تو حوزه ارتباط با خانواده، ارتباط با همسر اینا لازم باشه، خانواده باید ببینه. بعد وقتی که خیلی زودتر با اینا مواجه میشه، میشه همین کلیپایی که گاهن تو نوجوانای ما تو تیک تاک الان داریم به صورت گسترده داریم میبینیم، که یک پسر 10-12 ساله مثلا میبینید با یه دختر 10-12 ساله دیگه ارتباط میگیره، بعد حس زن و شوهری داره توی این کودک 10-12 ساله ما پیدا میشه و این فضایی که دوست دارم مثل بزرگتر عدا در بیان تو سنهای پایینتر ما داریم میبینیم. خب اینا بعدا تبعات سنگین به بار میاره دیگه، تبعاتی که الان ما خب یه قلمش همین وضع موجود معدل در دانش آموزانمونه. تو همین الان توی چند هفته گذشته که از نماینده مجلس اعلام کرد تو کمیسیون آموزش اعلام کرد که میانگین معدل دانش آموزان ما الان 11.5. خب اگر میانگین معدل 11.5 باشه که عدد درست باشه، خب نگاه کنیم این چی نشون میده؟ آیا بچه های ما لحاظ فهمی کم فهم شدن؟ که اصلا اینجور نیست. ما رو دورتر گفتیم
البته این موضوع قاعدتا جای صحبت و سوال و بررسی بیشتری داره. بسیار خب جناب آقای دکتر کفشدار، خیلی متشکرم از همراهیتون. اگر در خصوص این موضوع یعنی تغییرات فرهنگی میان نسلی نکته پایانی هست بفرمایید.
فقط نکته پایانی بنده این که خواهش میکنم از متولیان امر، از حوزه وزارت آموزش پرورش، صدا و سیما، دستگاه‌هایی که متولی آموزش هستن توی کشور مختلف، شهرداری‌ها و پدر مادرها که بالاخره متولی دیگه حوزه فرزندانشون هستن، خواهش میکنم اولا که توی این حوزه آموزش ببینن، دوره‌های مختلف برن شرکت کنن، اطلاعشون رو برسونن، با کودکانشون با مهارت برخورد کنن و سعی کنن این تفاوت نسلیه رو با بروز کردن اطلاعشون حتما کم و کوچیک کنن. و از اون طرف هم با بچه‌هاشون وقتی میخوان تو فضای مجازی استفاده بکنن، فضای مجازی کاری بکنن که بچه‌ها اینقدر بی‌محاوا و نامحدود استفاده نکنن. استفاده بیش از حد از فضای مجازی، اونم بدون هیچ قیدی، بدون هیچ نظارتی، بدون بالاخره مدیریتی، تبعات سنگین داره. مثل اینه که طرفی که وارد داروخونه بشه هر قرصی رو بخوره، شاید دو تا سه قرص